کنی وقتی به اتاق مادر برگشت، تصمیم گرفت با ماشین تحریر برای مادر نامه بنویسد. یک برگه سفید با نشان هتل لیمینگتون برداشت و خیلی آهسته شروع کرد. مامان عزیز، حالت چطور است؟ من خوبم. ماشین اسپورت دوستت مثل یک ماشین مسابقه‌ای است. از صدای بلند موتورش و کار کردن با رادیو خوشم می آید. همین الان تو را در هتل دیدم و توی این فکرم که سورپرایز بزرگم چی است. حالا میخواهم این نامه را جایی بگذارم که تو سورپرایز بشوی. وقتی آن را پیدا کردی جواب نامه‌ام را بنویس با همین ماشین تحریر که خیلی باحال است و استفاده ازش راحت است. دوستت دارم. کنی استال. دریافت شد. صورت حساب. کنی نامه را به بهترین شکلی که می توانست تا کرد و آن را داخل یکی از پاکت های هتل گذاشت و تمر را لیس زد. مراقب بود مبادا لبه های تیز تمر زبانش را بخراشد. روی پاکت با یکی از خودکارهای لیمینگتون نوشت: برای مامان. بعد دنبال جایی گشت که نامه را مخفی کند و به این نتیجه رسید که بهترین جا برای پنهان کردنش کشوی میز است. زیر چند تا از برگه های هتل لیمینگتون. کنی داشت با چند تا نوار پلاستیکی بازی می کرد که مادرش به اتاق برگشت. همراه مردی بود که پوست قهوه‌ای تیره و صافترین و مشکیترین موهای دنیا را داشت. کنی عزیزم، ایشون آقای گارسیاست. اون بود که امروز ماشینشو به ما امانت داد. کنی گفت: سلام، اون ماشین مال شماست؟ ماشین اسپورت؟ آقای گارسیا گفت: آره، از دیدنت خوشحالم. اما بیا رسمی تر با هم آشنا بشیم. چطوره؟ بلند شو. کنی همون کاری را کرد که آقای گارسیا گفته بود. آقای گارسیا ادامه داد: حالا با هم دست میدیم. دست منو محکم بگیر. کنی دست آقای گارسیا را تا جایی که توان داشت فشار داد. آقای گارسیا خندید: دستمو درد نیار. مادر کنی رو به هر دوی آنها لبخند زد. حالا تو چشمای من نگاه کن. درست همونطور که من تو رو نگاه میکنم. خوبه. حالا تو میگی از دیدنتون خوشوقتم. کنی تکرار کرد: از دیدنتون خوشوقتم. حالا میریم سر وقت مهمترین بخش کار. از همدیگه سوال میکنیم، با همدیگه گپ میزنیم. مردونه. باشه؟ من میخوام ازت بپرسم، میدونی فیات مخفف چیه؟ کنی سرش را به علامت نه تکان داد، چون از آن سوال گیج شده بود و چون سر در نمی آورد قضیه از چه قرار است. هیچ کس تا آن روز به او آموزش نداده بود چطور باید با کسی دست بدهد. فیات مخفف اینه. فیکسش کن اینو تونی. خیلی خوب، حالا تو یه چیز از من بپرس. یالا. کنی باید فکر میکرد تا سؤالی به ذهنش برسد. داشت به موهای مشکی و انبوه آقای گارسیا نگاه میکرد که صاف و محکم به سرش چسبیده بود و برق میزد. آنجا بود که یادش آمد آقای گارسیا را قبلا دیده وقتی کوچک بود. وقتی با خواهر و برادرش در هتل بازی میکرد. یادش آمد که آقای گارسیا با پدرش در آشپزخانه کار نمیکرد، اما با یک کت و شلوار از لابی به آشپزخانه میآمد. شما مثل مادرم اینجا کار میکنید مگه نه؟ آقای گارسیا و مادرش نگاهی رد و بدل کردند و لبخند زدند. قبلا اینجا کار میکردم کنی، اما حالا دیگه نه. حالا توی سناتور کار میکنم.
شما یه سناتور هستین؟
کنی میدانست سناتور یعنی چه؟ توی اخبار شبکه 12 شنیده بود. عزیزم، آقای گارسیا توی هتل سناتور کار میکنن و یک سورپرایز بزرگ برای تو داره. آقای گارسیا پرسید، بهش نگفتی؟ مادر گفت، فکر کردم بسپرمش به تو. بسیار خوب. آقای گارسیا به کنی نگاه کرد. پسر، شنیدم تولدت نزدیکه. درسته؟ کنی با سر تایید کرد.
دارم 10 ساله میشم.
تا به حال پرواز کردی؟
منظورت اینه که با هواپیما؟
پرواز کردی؟ کنی به مادرش نگاه کرد. شاید وقتی کنی بچه بوده، مادر او را با هواپیما جای برده باشد، اما خیلی کوچکتر از آن بوده که یادش مانده باشد.
مامان، پرواز کردم؟
عزیزم، خوزه خلبانه. یک هواپیما داره و میخواد تو رو سوار هواپیماش کنه.
جالب نیست؟
کنی تا آن روز هیچ وقت از نزدیک یک خلبان ندیده بود که هواپیمای شخصی داشته باشد. پس اونیفرم خلبانی آقای گارسیا کجا بود؟ یعنی در نیروی هوایی کار میکرد؟ آقای گارسیا پرسید، فردا برنامه چیه؟ میخوای پرواز کنی؟ کنی به مادرش نگاه کرد.
میتونم مامان؟
مادر گفت،
آره؟ من حرفی ندارم.
کنی و مادرش شام را در رستورانی به نام روزموند خوردند. مادر تمام کارکنان رستوران را می شناخت. پیش خدمت 2 سری وسایل غذاخوری آورد، چون مادر کنی گفت یک قرار ویژه با این مرد جوان دارد. منظورش کنی بود. کتابچه های صورت غذا خیلی بزرگ بود، به اندازه روزنامه. کنی اسپاگتی سفارش داد. برای دسر هم پیش خدمت برایش یک تکه کیک شکلاتی آورد به بزرگی کفشی که به پا داشت. نتوانست کیک را تا آخر بخورد. مادرش سیگار بلندش را دود کرد و قهوه بعد از شامش را نوشید. یکی از آشپزها از آشپزخانه بیرون آمد. مردی که کنی از دوران کودکیش در لیمینگتون به خاطر داشت. اسم آشپز بروس بود. همراه آنها پشت میز نشست و مدتی با مادر کنی صحبت کرد. بیشتر وقت داشتن میخندیدند. بروس رو کرد به کنی.
خدای من کنی، تو چقدر زود بزرگ میشی، مثل یونجه.
بروس یک تردستی باحال بلد بود. یک نی نوشیدنی را به طرف سیب زمینی خام پرتاب میکرد و نی درست مثل نیزه توی سیب زمینی فرو میرفت. وقتی داشتند خارج می شدند، مادر فیات را پشت رستوران پارک کرده بود. بروس تردستیش را برای کنی اجرا کرد. تاپ! نی صاف فرو می رفت توی سیب زمینی. فوق‌العاده بود. مادر کنی در یک ساختمان 2 طبقه زندگی می کرد که وسطش یک راه پله داشت و این راه پله 2 آپارتمانی را که در هر طبقه قرار داشت از هم جدا می کرد. در اتاق نشیمن چیزی بود به نام تخت خواب مورفی که تا می شد و توی دیوار جا می گرفت. وقتی مادرش تخت را بیرون کشید، رو تختیش مرتب بود. مادر یک تلویزیون رنگی کوچک داشت روی یک سپایه چرخدار که آن را چرخاند تا رو به تخت قرار بگیرد. اما قبل از آنکه کنی بتواند تلویزیون تماشا کند، مادر او را به حمام فرستاد. حمام کوچک بود و یک وان کوچولو داشت. بنابراین وان خیلی زود پر از آب شد. روی یک قفسه صابون‌های حمام و چیزهای دخترانه دیگر بود. همگی داخل بطری‌ها و تیوب‌های رنگارنگ با عکس گل. روی قفسه دیگر یک قوطی کرم اصلاح صورت مارک ژیلت بود با یک تیغ مردانه ساخت ویلکینسون سورد. کنی توی وان مشغول آب بازی شد تا اینکه انگشت‌هایش چروک افتاد و آب سرد شد.
داخل چمدان صورتی برایش لباس راحتی گذاشته بودند و وقتی داشت لباس می پوشید بوی ذرت بوداده به مشامش خورد. مادرش بود که توی تاوه روی اجاق کوچک آشپزخانه دانه های ذرت را تکان می داد و زنده می کرد. عزیزم یک برنامه توی تلویزیون پیدا کن و بشین تماشا کن. مادر داشت کره را توی ماهیتابه ذوب می کرد تا روی ذرت ها بریزد. کنی تلویزیون را روشن کرد و بلا فاصله تصویر آمد بدون آنکه لازم باشد مثل تلویزیون خانه گرمش کنند. از دیدن همه آن کانال‌های قدیمی ذوق زده شد. کانال‌هایی که آن وقت‌ها تماشا می‌کرد. پیش از آنکه مادر خانه را ترک کند و پدرش دوباره ازدواج کند. کانال‌های 3، 6، 10 و 13 برنامه داشتند. روی آن یکی دکمه تلویزیون که به جای فشار دادن باید چرخانده می شد، یک کانال 40 پیدا کرد. همه کانال ها رنگی بود، به جز فیلم قدیمی که از کانال 40 پخش می شد. کنی سریالی به اسم نامبازی را انتخاب کرد و روی همان کانال ماند. مادرش هم موافق بود. دوتایی روی تخت مورفی دراز کشیدند و ذرت بوداده خوردند. مادرش کفش‌هایش را از پاها بیرون پرت کرد و بازویش را دور شانه‌های پسرش حلقه کرد و انگشت‌هایش را به میان موهای او برد. بعد از مدتی مادر نشست و گفت یک کمی گردن مامان را ماساژ می‌دی؟ کنی روی زانوها بلند شد تا گردن مادر را ماساژ بدهد. موهای او را از روی گردنش کنار زد و مراقب بود دستش به زنجیر ظریف دور گردنش گیر نکند. چند دقیقه که گذشت، مادر تشکر کرد و گفت عاشق کنی کوچولویش است. هر دو دراز کشیدند. برنامه تلویزیونی بعدی شروع شد. دنیای براکن که در آن آدم بزرگ‌ها حرفای می‌زدند که کنی ازشان سر در نمی‌آورد. قبل از شروع آگهی‌های بازرگانی خوابش برد. صبح روز بعد وقتی کنی از خواب بیدار شد، صدای موسیقی از رادیو به گوش می رسید. مادرش در آشپزخانه بود. قهوه را در یک قهوه جوش شیشه‌ای روی اجاق آماده کرده بود. کنی باید از روی تخت مورفی پایین می پرید چون تخت کمی بلند بود. خب، صبح بخیر خرس خوابالو. مادرش سر او را بوسید. یه مشکل بزرگ داریم پسر.
چه مشکلی؟
کنی چشمهایش را مالید و پشت میز آشپزخانه که دو تا صندلی داشت نشست.
دیروز شیر نگرفتم.
مادر یک قوطی دستش بود که رویش نوشته شده بود شیر تقلیز شده. روی بسته‌بندی‌اش عکس یک گاو کارتونی داشت و مادر از آن شیر داخل قهوه صبحگاهیش ریخت.
میتونی بری فروشگاه لوئیز و 1.5 لیتر شیر بخری؟ برای برشتوک شیر لازم داریم.
آره میتونم.
کنی نمیدونست فروشگاه لوئیز کجاست. مادرش توضیح داد که باید از در جلویی خارج شود و یک بار به سمت راست بپیچد و بعد یک بار هم به سمت چپ. پیاده 3 دقیقه طول میکشد. چند تا اسکناس روی دراور مادر در اتاق خواب بود. کنی اجازه داشت 2 تا اسکناس بردارد و برای خودش خوراکی بخرد و بعداً بخورد. کنی همان لباس‌هایی را پوشید که روز قبل به تن داشت. بعد به اتاق خواب کوچک مادر رفت. پول روی دراور بود. 2 تا اسکناس 1 دلاری برداشت. در کمد مادر باز بود و داخلش چراغی روشن بود. کنی می توانست همه کفش‌های مادر را روی کف کمد ببیند و همه پیراهن‌ها و دامن‌هایش را که از چوب رختی آویزان بود. یک کت و شلوار مردانه هم توی کمد آویزان بود با چند تا کراوات روی یک قلاب کوچک. یک جفت کفش مردانه هم آنجا میان کفش‌های پاشنه بلند مادر بود. خیابان‌های اطراف آپارتمان مادر با درخت‌های بزرگ رجبندی شده بود، اما نه از آن درخت‌های اوکالیپتوس که در جاده وبستر بود. این درخت‌ها برگ‌های پهن سبز رنگ داشتند و شاخه‌های ضخیم و بلند. ریشه‌های درخت‌های مرتفع و قدیمی آنقدر بزرگ شده بود که سنگفرش پیاده‌رو را تاب داده و آن را ناصاف کرده بود. کنی با دو اسکناس یک دلاری در دست به سمت راست پیچید، بعد به سمت چپ و در کمتر از 3 دقیقه فروشگاه لوئیز را پیدا کرد. مردی ژاپنی پشت صندوق بود. دور تا دورش پر از آب نبات و شیرینی. کنی بخش لبنیات را پیدا کرد و یک بطری شیر 1.5 لیتری برداشت و به صندوق آورد تا حساب کند. مرد ژاپنی زنگ صندوق را به صدا درآورد و پرسید:
تو کی هستی؟ تا به حال ندیده بودمت.
کنی به او گفت مادرش همون حوالی زندگی می کند و یادش رفته شیر بخرد. مرد پرسید:
مادرت کی هست؟
وقتی کنی جواب داد مرد گفت:
آه، مادرت زن خوبیه، یک زن خیلی خوشگل، و تو پسر اون هستی؟ چند سالته؟
کنی گفت: تا 9 روز دیگه 10 ساله میشم. فروشنده گفت:
من یک دختر دارم درست مثل تو.
به عنوان خوراکی که قرار بود بعدن بخورد، کنی یک بسته 2 تایی کاپکیک هستس برداشت. کاپکیک های شکلاتی با یک خط گرد سفید وسطش. قیمتش 25 سنت بود. کنی امیدوار بود 25 سنت پول زیادی نباشد. وقتی با شیر به خانه برگشت، مادرش چیزی نگفت. برایش نان توست آماده کرد تا با برشتوکش بخورد، همراه تکه های پرتقال بدون هسته. کنی داشت کانال 40 را تماشا می کرد. تمام صبح کارتون و آگهی اسباب بازی پخش می کرد که تلفن دیواری توی آشپزخانه زنگ زد. مادرش بعد از گفتن الو چیزی گفت که کنی نفهمید.
که پسه می آمور؟
چی؟
او نه، خیلی منتظرش بود.
مطمئنی؟ کنی به مادرش نگاه کرد. مادرش هم در حالی که گوشش به تلفن بود به او نگاه کرد.
آه بله، اینم خوبه.
آره، 1 تیر و 2 نشان.
خیلی خوبه.
بسیار خوب. کمی دیگر به صدای آن طرف خط گوش داد، بعد خنده نخودی کرد و گوشی را سر جایش گذاشت. مادر وارد اتاق شد و به آواز گفت:
کنی خرسه، برنامه تغییر کرده. خوزه آقای گارسیا یک کاری براش پیش اومده و امروز نمیتونه تو رو سوار هواپیما کنه. اما
سرش را یکوری کرد. انگار یک برنامه هیجان انگیزتر در پیش بود. مثلا به جای پرواز با هواپیما، قرار بود با موشک به فضا بروند.
اما فردا میتونه تو رو با هواپیما تا خونه برسونه. لازم نیست با ماشین بریم.
کنی سر در نمی آورد چطور می شود با هواپیما به خانه رفت. یعنی هواپیما در جاده وبستر درست توی خانه آنها به زمین می نشیند؟ نکند با درخت های اوکالیپتوس تصادف کند. حالا که 1 روز تمام وقت داشتند، کنی و مادرش پیش از ظهر به شهر قصه های پریان رفتند. جایی برای بچه ها که توسط سازمان پارک ها اداره می شد. خانه های کوچکی آنجا بود. خانه ها طوری رنگامیزی شده بودند که انگار از نی و چوب و سنگ ساخته شدند. با یک جاده دراز و پیچ خورده شبیه جاده زرد آجری داستان جادوگر شهر اوز و نمایش های عروسکی که تا 3 بعد از ظهر هر 1 ساعت اجرا می شد. وقتی کنی کوچک بود کل خانواده به دهکده کتاب قصه ها می رفتند. البته پدر همراهشان نمی رفت و در خانه می ماند و می خوابید. حالا که کنی تقریباً 10 ساله بود، تزیینات شهر پریان به نظرش بچگانه می رسید. حتی تابها برای بچه های کوچکتر از او مناسب بود. باغ وحش همان نزدیکی بود. آن وقتها که کنی کوچک بود، باغ وحش هم یکی از جاهای مورد علاقه خانواده بود. میمون ها هنوز روی حلقه هایی در قفسشان تاب می خوردند و دست و پایشان را در هوا تاب می دادند. فیل ها هنوز در محوطه محصور در آن سوی نرده ها نگهداری می شدند. نرده هایی که حالا دیگر آنقدرها بلند نبود. و زرافه ها هنوز از داخل سبد های توی دست کارکنان باغ وحش هویج می خوردند. کنی و مادرش مدتی بیشتر از زمانی که در شهر قصه های پریان سپری کرده بودند در باغ وحش ماندند. به ویژه در بخشی که محل نگهداری خزنده ها بود. یک پایتون عظیم و جسه آنجا بود. پیچیده دور یک درخت با سری به بزرگی یک توپ فوتبال درست کنار شیشه پنجره. نهار را در بازارچه خوردند که توی پیاده‌رو میزهایی با رومیزی چهارخانه داشت. کنی ساندویچ تون ماهی خورد بدون کاهو و گوجه فرنگی، فقط تون ماهی. و مادرش یک ظرف کوچک سالاد پاستا خورد. برای نوشیدنی به جای نوشابه آب میوه طلایی موجود بود که توی بطری‌های شبیه سیب سرو می‌شد. کنی اولش حالش گرفته شد. اما آب سیب خیلی شیرین و غلیظ بود، انقدر که وقتی نوشیدنی از گلویش گذشت و به شکمش سرازیر شد، تمام بدنش احساس نشاط کرد. با خودش فکر کرد لابد مشروب چنین حسی دارد، چون بزرگترها همیشه راجب شراب خوب کلی بحث می کردند. برای دسر هم کاپکیک هایش را رو کرد.
خب کنی خرسه، حالا چیکار کنیم؟ چطوره که یه دست گلف مینیاتوری بازی کنیم؟
مادر پشت فرمان فیات قرمز انداخت توی بزرگراه به سمت غرب رو به سوی کوه پایه ها. وقتی از رودخانه گذشتند، کنی فهمید نزدیک خروجی خیابان سانست هستند، همان گذرگاهی که برای رسیدن به خانه ازش می گذشتند، خانه‌ای که آن وقتها در آن زندگی می کردند. تابلوی بزرگ سبز رنگی را که یک پیکان سفید رویش داشت و نوشته بود خیابان سانست شناخت. ایستگاه شورن را هم در یک طرف بزرگراه دید و ایستگاه فیلیپس 66 را در طرف دیگر. اما مادرش وارد مسیر خروجی نشد. به رانندگی در مسیر مستقیم ادامه داد. بزرگراه را که پایین تر رفتند، شهر کوچک رنگارنگی با آسیاب‌های بادی و قلعه‌های کوچک پدیدار شد. پارک گلف مینیاتوری و سرگرمی‌های خانوادگی. همه چیز تازه و جادویی به نظر می‌رسید. شنبه بود و آدم‌های زیادی به آنجا آمده بودند. اتومبیل‌های پر از سرنشین، خانواده‌هایی با بچه‌هایی که هیچ کاری نداشتند، بچه هایی که دوچرخ سواریشان را کرده بودند و خابیده بودند، بچه هایی که انقدر پول داشتند که می توانستند این یک روز را حسابی خوش بگذرانند. توی پارک مجموعه ای از فضاهای سرپوشیده وجود داشت که برای تمرین ضربه زدن به توپ بیسبال طراحی شده بود و دستگاه خودکار پرتاب توپ داشت. همینطور گذرگاهی که سر تا سرش دستگاه پینبال و بازی های دیگر بود. یک اغذیه فروشی کورنداگ و پرتزل های خیلی بزرگ و پپسی کولا می فروخت. کنی و مادرش باید در صف منتظر می ماندند تا توپ و چوگان سایز مناسب تحویل بگیرند. از پسر جوانی که رو به مادر کنی لبخند زد و چشم های گاوی داشت. درست مثل کارمند پمپ بنزین در آیرون بند. دو زمین مختلف برای بازی گلف وجود داشت و جوانک پشت پیشخان نه تنها پیشنهاد کرد به زمین جادویی بروند که قلعه هم داشت، بلکه آنها را تا اولین سوراخ همراهی کرد و زحمت کشید و برایشان توضیح داد که چطور باید با استفاده از آن مدادهای کوچک امتیازها را روی کارت ثبت کنند. این را هم توضیح داد که اگر به 18 سوراخ که رسیدند توپ را مستقیم داخل گودال بفرستند، یک دور بازی رایگان جایزه می گیرند.
آره گمونم اصل مطلب را گرفتیم.
مادر کنی خطاب به جوانک گفت تا بلکه از شرش خلاص شوند. اما جوانک انقدر آنجا ماند تا مادر و پسر هر دو یک بار به گوی ضربه زدند. بعد جوانک برایشان آرزوی موفقیت کرد و به پیشخانش برگشت تا به مردم چوگان و توپهای رنگی بدهد. کنی و مادرش بابت ثبت امتیازها به خودشان زحمت ندادند. کنی به توپش ضربه میزد. توپ بنفش. حواسش بیشتر به فاصله بود تا به صحیح بودن ضربه. هر چند بار که دلش میخواست ضربه میزد تا توپش را داخل گودال بفرستد. مادرش با دقت بیشتری بازی می کرد. خنده‌دارترین بخش بازی آنجا بود که کنی با توپش به یک قارچ خالمخالی ضربه زد و توپ برای چند ثانیه ناپدید شد و بعد دوباره از درون یک از سه مجرا بیرون آمد. این بار روی سطح سبز رنگ کمی پایین تر. بعد باید توپ را میفرستاد داخل دهان یک قورباغه عظیم الجثه که مثل یک پل متحرک یک قلعه قدیمی بالا و پایین میرفت. این بار هم توپ ناپدید شد و باز در سطحی پایین تر بیرون آمد و چیزی نمانده بود قل بخورد و توی فنجان بیفتد. فقط کافی بود با چوگان کوتاهش ضربه خیلی آرامی به توپ بنفش میزد تا کار تمام شود. مادرش کلی تلاش کرد تا توانست توپ را بفرستد داخل دهان قورباغه. وقتی توی فیات برگشتند، کنی به مادرش گفت گلف مینیاتوری خیلی باحاله. مادرش یک کورنداگ برایش خریده بود و کنی قبل از آنکه سوار ماشین شوند آن را خورد. از پارکینگ که خارج می شدند تا از سمت گذرگاهی که به خیابان سانست ختم می شد به شهر برگردند، مادر دنده عوض کرد و گفت ای، تو واقعا خوب بازی می کنی؟ کنی پرسید مامان؟ مادرش داشت با فندک فیات سیگار بلند دیگری روشن می کرد. می تونیم بریم خونه قدیمی رو ببینیم؟ مادر دود را از دهان بیرون داد و نگاهش کرد که توی باد ناپدید شد. دلش نمی‌خواست خانه قدیمی را ببیند. دو روز بعد از آن که کنی متولد شده بود، او را از بیمارستان به آن خانه آورده بود. خواهر و برادر کنی در برکلی به دنیا آمده بودند، اما خاطرات کم رنگی از آپارتمانشان در برکلی داشتند. مادر در حالی که کنی کوچولو را توی بغل نگه داشته بود، بازی بچه‌های بزرگترش را در حیات پشتی آن خانه تماشا می‌کرد. کنی در اتاق نشیمن روی قالیچه قلاب دوزی شده که متعلق به مادر بود، چهار دست و پا می‌رفت. آنقدر روی آن قالی چهار دست و پا رفت تا راه رفتن یاد گرفت. آن خانه یادآور خاطرات کریسمس و هالووین بود. خاطرات جشن تولد بچه های محله، خاطرات شیرین تری از ازدواجش و زندگیش به عنوان یک مادر. اما اندوه و ناراحتی هم در گوشه های آن خانه جا داشت. جر و بحث هایی که شک نداشت هنوز هم پژواکشان در فضای خانه به گوش می رسد. تنهایی که شبها بعد از به خواب رفتن بچه ها به سراغش می آمد و حتی گاهی روزها در کنار بچه ها با آن حضور سرسام‌آورشان. برای فرار از خانه، از بچه ها و از بی‌حوصلگی که در سایه نارضایتی از زندگی پدید آمده بود، کاری در هتل لیمینگتون پیدا کرد. به یک پیشخدمت نیاز داشتند. صبح خیلی زود به هتل می رفت، قبل از آنکه شوهرش برای شیفت نهار و شام بیاید. بچه ها را به یکی از دخترهای خانواده مرمون که پایین محله زندگی می کردن می سپرد. دست مزد خوبی می گرفت، اما آنچه در حقیقت به دنبالش بود، کار کردن بود. جایی برای رفتن، کاری برای انجام دادن و آدم هایی که بشود با آنها هم کلام شد. آن روزها هنوز خانم کارل استال بود و شوهرش سراشپز آشپزخانه بود. اما همه کارمندهای هتل شامل خوز گارسیا او را به نام کوچکش صدا می زدند. از حساب و کتاب خوب سر در می آورد تا جایی که مدیر کل هتل او را از کافی شاپ به دفتر حسابداری منتقل کرد. بعد از آن که از پدر کنی طلاق گرفت و دیگر خانم کارل استال نبود، به بخش فروش ارتقا پیدا کرد. از روزی که از آن خانه بیرون رفته بود، یک عمر می گذشت. دلش نمی خواست دوباره آنجا را ببیند. با این همه رو کرد به پسرش و گفت باشه، من حرفی ندارم.